معنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد افسودند، کسانی که برخی چشم امید به آنها دارند با ما دشمنی می کنند، ضمن آنکه شرایط داخلی آنها به هیچ وجه روشن نیست و گرفتاری های اخیر امکان صحبت و موضع‌گیری در مسائل بین المللی را به آنها نمی دهد و نمی توان روی حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد. ایشان همچنین به یاوه‌گویی های اخیر سه کشور اروپایی نیز اشاره کردند و گفتند وضع آمریکا که مشخص نیست و اروپایی ها هم دائما در حال موضع‌گیری بر ضد ایران هستند. آنها در حالی که خودشان بیشترین دخالت های نادرست را در مسائل منطقه دارند به ما میگویند در منطقه دخالت نکنید، و در حالی که انگلیس و فرانسه دارای موشک های مخرب اتمی هستند و آلمان نیز در این مسیر قرار دارد به ما میگویند موشک نداشته باشید. رهبر انقلاب اسلامی گفتند به شما چه ربطی دارد؟ شما اول خودتان را اصلاح کنید و بعد اظهار نظر کنید. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند به بیگانگان نمیتوان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود. رهبر انقلاب اسلامی در پایان خاطر نشان کردند اگر حرکت و عمل در دستور کار قرار گیرد و کارهایی که میتوان به نفع مردم باشد انجام شود، یقینا دولت دوازدهم پایان خوبی خواهد داشت.
خبرها را از جام جم استودیو خبر رادیو تهران میشنوید. 483 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد تعداد جان باختگان این بیماری به 45738 نفر رسید. دکتر لاری افسود در این مدت 13721 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و شماره کل مبتلایان به 880542 نفر رسید. همچنین 5824 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
ارسال پیامک دریافت کمک هزینه 100 هزار تومانی و وام 1 میلیون تومانی کرونا از امروز آغاز شد. متقاضیان این تسهیلات از امروز کد ملی خود را از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به سرشماره 6369 ارسال کنند. پیامک سرپرست خانوارها از امروز تا سه‌شنبه 11 آذر به مدت یک هفته دریافت می شود. از 12 تا 19 آذر هم داده های اطلاعاتی پایش خواهد شد. سپس در هفته سوم از 20 تا 27 آذر به پیامک های دریافتی مشمول با سرشماره v.refah پاسخ داده می شود. تمامی افرادی که در نوبت قبل وام کرونای معیشتی دریافت کرده اند و درآمد ثابت ندارند می توانند متقاضی دریافت وام 1 میلیون تومانی باشند. افراد دارای درآمد ثابت از جمله کارمندان دولت، شرکت های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی، بازنشستگان، بیمه پردازان سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بازنشستگی شامل این طرح نمی‌شوند.
خبرهای نیمروزی،
صدای پایتخت.
طرح زمستانی پلیس در جاده‌های کشور از 20 آذر آغاز می‌شود. سردار هادیانفر در حاشیه نشست تمهیدات اجرای طرح زمستانی پلیس با اشاره به شرایط کرونایی و ضرورت سفر نرفتن مردم گفت پلیس برای اجرای طرح زمستانی 99 آمادگی کامل دارد.
تأکیدمون بر این هستش که انشالله هموطنان از سفرهای غیر ضروری اجتناب بکنن در شرایط کرونایی که در کشور حاکم هست. گزارشاتی که دریافت کردیم در ماه آخر پاییز ما شاهد شرایط زمستانی هستیم، به خصوص در محورهای شمالی کشور با بارش باران و برف توام هستش و کاهش دما. در جلسه امروز تأکید شد به تکالیف دستگاه ها، آمادگی کامل پلیس، سازمان راهداری در محورها متناسب با نقاط حادثه خیزی که مورد شناسایی پلیس هستش، و هرچه که بتوانیم دستگاه های امداد و نجات نزدیک به نقاط حادثه خیز باشه. خطوطی که امروز ابلاغ کردیم آمادگی کامل دستگاه های امداد و نجات هستش در طول جاده های کشور و همینطور در شهرها. بحث ماینه فنی اتوبوس ها رو تاکید کردیم. وسایل نقلیه چه اهم از 12 هزار اتوبوس های کشور، چه اهم از 670 هزار کامیون هایی که مسئولیت سوخت‌رسانی و بار رو عهده‌دار هستن باید در واقع مورد تایید قرار بگیره که خدای نکرده حادثه سال در واقع تو این بخش نشن.
اما بر اساس قانون بودجه سال 98 قرار شده بود برای توسعه ناوگان حمل و نقل شهری تهران 1500 میلیارد تومان اوراق مشارکت، برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران با عملیات بانک رفاه منتشر بشه. این اعتبار از سال گذشته مسکوت موند و شهرداری نتونست از اون استفاده کنه تا اینکه بانک مرکزی اون رو تمدید کرد. سرانجام بعد از حرف و حدیث‌های فراوون در آخرین روزهای آبان امسال بانک رفاه 200 میلیارد تومان از این اوراق رو به حساب شهرداری تهران واریز کرد، اما همچنان برای وصول باقی این مبلغ مسئولان شهری و مدیران بانک رفاه در حال چانه‌زنی هستند، موضوعی که هر چقدر زمان اون طولانی بشه مشکلات شهروندان تهرانی خب توی این دوران سخت کرونایی با کمبود اتوبوس و مترو دو چندان و حتی صد چندان میشه. برای آگاهی از کم و کیف این موضوع دعوت کردیم از آقای زیایی معاون مدیر عامل بانک رفاه و آقای امام مدیر عامل مترو تهران تا در این باره با هم بیشتر گفتگو بکنیم. سلام میکنم به مسئولان عزیز. آقای امام از شما شروع میکنم، بفرمایید که مشکل دریافت این 1500 میلیارد تومان بعد از این همه کش و قوس چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شما.
خواهش میکنم.
همه مخاطبینتون، همونطور که مستحضر هستید قانون بودجه صنعتی کشور یه ظرفیتی رو برای شهرداری ها سالانه تعیین میکنه در بند دال تبصره 5 بودجه کل کشور که بر اساس اون شهرداری ها البته با طی روال اداریش که خب باید به تایید وزارت کشور برسه و بعد تضمین سازمان برنامه برای 50% اوراق بتونن اوراق منتشر بکنن برای بحث قطار شهری ها و یکی دو مورد دیگه که در اون بند دال تبصره 5 پیش بینی شده. شهرداری تهران برای بحث توسعه خطوط متروش در سنوات اخیر از این ظرفیت
ببینید این مسیر رو ما طی کردیم. آقای امام عذرخواهی میکنم که میون صحبتتون میام، ما میخواییم با عدد صحبت بکنیم که این مشکل چیه که 1500 میلیارد تومان بعد از این صحبت ها نمیرسه به شهرداری.
بله.
چون وقتمون کمه، چون گفتگو محور نیست، ما خبریم، بفرمایید.
بله، اوراق 98 مون 1500 میلیارد تومان بله. هستش که به هر حال وثیقه‌ای که سیستم بانکی کشور برای این بحث برای انتشار اوراق میخواد، طبیعتاً هر بانکی نظر خودشو داره،
بله.
مصوبات هیئت مدیره خودشو داره. بانک رفاه هم به هر حال بحث وثیقه ملکی رو مطرح کرده بودن و با مشخصات خاصی، مثلا املاک تجاری مورد تایید هیئت مدیره بانک رفاه نبود، تاکید روی املاک به طور خاص مسکونی
بله.
بود، با اینکه پایان کار داشته باشن، سند تکبر داشته باشن.
بله.
اینها شهرداری تهران در چند ماه گذشته در واقع بیش از 100 ملک معرفی کرد، ولی بخش عمدش توی این معیارهایی که رفت و بررسی شد اکثرا در واقع پذیرفته نشد، تعداد محدودی باقی مونده که اونها رو
در
نتیجه این پروسه رو سخت
کرد. آقای امام مدیر عامل مترو تهران، شما همچنان با ما همراه باشید. آقای زیایی، شما هم بفرمایید که با توجه به اینکه شهرداری تهران یک نهاد و سازمان پابرجاست، صحبت‌های آقای امام رو هم شنیدیم، چرا وثیقه این وام رو قبول نمی‌کنید؟
به نام خداوند جان و خرد، عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم خدمت کلیه مخاطبین برنامه. از اینکه این زمان رو در اختیار این جانب گذاشتیم که به عنوان نماینده مدیر عامل بانک محترم در خدمت شما باشم، کمال تشکر و قدردانی دارم. قبل از پرداختن و مقوله اصلی برنامه، بر خودم واجب می‌دارم تا از این فرصت استفاده کنم و به خانواده معزز و گرامی کلیه جانباختگان ویروس کرونا تسلیت عرض کنم. در مقابل
آقای زیایی بزرگوار، چون ببینید برنامه ما خبریه، من خیلی سریع خدمت شما عرض می‌کنم که آقای زیایی بزرگوار،
خواهش می‌کنم برای سلامت جامعه بسیجیوار در کنار سایر سنگرداران عرصه‌های مختلف اقتصادی موظف خودشون رو میدونن به واسطه نوع فعالیت در هر شرایط و موقعیت خطیری نقش آفرینی کنن. که
ما سپاسگزار کارمندان خدوم بانک رفاه هستیم و همه عزیزانی که کار میکنن. این رو بفرمایید که راجع به صحبت‌های آقای امام
عزیز و بزرگوار اشاره کردن،
بله.
اگه ایشون هم به خاطر بیارن، 20 به ما در واقع برج 6/12/98 این افتخار رو داشتیم که با درخواست موافقت اصولی شهرداری مواجه شدیم. در اثر کش و قوس‌های فراوان و مدارک مستعداتی که ما از این عزیزان و بزرگواران درخواست کردیم، علارغم تمام کمبود و کاستی‌هایی که توی مدارک و مستنداتشون بود، ولی سعی کردیم با توجه به ضرورت امر و اهمیت موضوع و اینکه جایگاه خودمون رو علاوه بر انجام فعالیت اقتصادی جایگاهی می‌بینیم که باید خدمتگزار مردم باشیم و مسئولیت‌های اجتماعی خودمون رو
بپذیریم. آقای زیایی عزیز، معاون مدیر عامل بانک رفاه، من خدمتتون عرض می‌کنم که اینجا آقای زیایی بزرگوار، شهرداری باید چیکار کنه که زودتر به این مبلغ برسه؟
من کلام شما رو قطع می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم. بنابراین حضورتون عرض کنم، به شهرداری اعلام کردیم 22/2/99 ما به شهرداری اعلام کردیم.
آقای زیایی عزیز، ببینید، گفتگوی خبری خیلی محدود خدمت شما عرض می‌کنم که آقای زیایی بزرگوار
رسما این رو به معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری اعلامش کردیم. قرار شدش که وثائق و تضامینی که مورد قبول بانک
ارائه بدن،
حتی اونجا هم صراحت عنوان کردیم که وسایل نقلیه رو به عنوان در واقع وثیقه نمیتونیم بپذیریم.
من به عنوان مطالبه عمومی و به شهرداری تهران اجازه میخوام از شما که صحبت کنم. آقای زیایی بزرگ، صدای بنده رو نمیشنوید؟ آقای زیایی، من به عنوان مصاحبه کننده و مطالبه عمومی مردم اجازه میخوام که این سوال رو از شما بپرسم که کی قراره این اتفاق بیفته که ما درگیر بوروکراسی نشیم و شهرداری قراره چه کار بکنه که زودتر ما این مسئله پرونده کمبود مترو و اتوبوس‌ها رو ببندیم؟
من خیلی مختصر و خیلی مختصر شما عرض کنم. شهرداری با ما نشسته متعدد داشته و از برج 2 هم ما بهشون اعلام کردیم چه وثائقی مورد نیاز ماست. بر اساس اون صورت جلساتی تنظیم شده، قراردادهای منعقد شده که طبق اون قراردادها شهرداری مقید شده اون وثائق و تضامین رو بده. شما اگه به بانک مراجعه کنین، درخواست تسهیلات داشته باشین که قاعدتا این اتفاق برای همه ما ها میفته، اول وثائق و تضامین رو از شما به صورت کامل میگیرن، درسته؟
بله.
بعد تسهیلات رو به شما میدن. حالا این جنسش تازه جنس تسهیلاتی نیست، یعنی تامین مالی است از طریق اوراق مشارکت. ولی شهرداری علارغم اینکه ما ازشون وثائق خواستیم، 3-4 ماه منتظر موندیم تا لیست وثائق مورد قبول ما رو اعلام
کنن. من صحبتم رو با آقای امام ادامه بدم. آقای امام، مدیر عامل مصر تهران، بفرمایید که برای مابقی این مبلغی که آقای زیایی میگن 1300 میلیارد تومان وثیقه تأمین نشده، شما چه کار کردین؟
ببینید، اون که سازمان املاک شهرداری معرفی کرده، تا جایی که من اطلاع دارم، ارزش املاک معرفی شده بالای 1000 میلیارد تومانه. یعنی مطلب رو پر میکنه. ما فقط ضمن تشکر از دوستان بانک رفاه فقط خواهش می‌کنیم که یه مقدار با انعطاف بیشتر عمل بکنه.
آقای امام، عذرخواهی میکنم، آقای زیایی، این 1000 میلیارد تومان شما تایید میکنید که از طرف شهرداری تامین شده؟
نه، 1000 میلیارد تومان رو ببینید معرفی کردن، ولی وثائقی رو ما ببینیم، مثلا یه سری از وثائق، حالا من از ذکر نام این وثائق خودداری میکنم، یه سری وثائق معرفی کردن که اینا اصلا سند تک برگ نداره.
خب آقای زیایی، ببینید، در اطلاعیه که از سوی بانک رفاه صادر شده، آقای زیایی،
اینا رو به ما اعلام کردن که حضور شما خدمتتون،
آقای زیایی، در اطلاعیه اجازه میدید من سوالم رو بپرسم؟ آقای زیایی، شما بذارید من اجرای برنامه رو به عهده بگیرید. آقای زیایی،
یه کار گیر بانک،
آقای زیایی، در اطلاعیه که از طرف بانک رفاه صادر شده، گفته شده که تمام این وثیقه ها باید توسط شهرداری تامین بشه، نه دولت. مگه قرار نیست 50% این مبلغ رو دولت تامین کنه؟
ببینین، یه دستورالعملی داره قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، ماده 4ش رو اگر ملاحظه بفرمایید، چون زیر وقت است. اگر زیر وقت نیست و شما این اجازه رو به من میدین، من کامل بخونم.
ببینید، به تفصیل تصریح میکنه برای اینکه عنوان بشه، به خاطر که ما گفتگو خبری نیستیم، خبر رادیو تهران هست،
و ریسک اعتباری مشتریان و متقاضیانی که مورد ارزیابی قرار میگیرن در تعیین وثائق نقش حیاتی و مهمی رو ایفا میکنه. ما در گذشته، حالا خود شهرداری هم میدونن، من نمیخوام اصلا، چون دو تا سازمانی هستیم که باید به هم کمک کنیم که در آسیبی، در واقع کمترین آسیب به قشر مهمی از جامعه که استفاده کنندگان از این خطوط ریلی و اتوبوسرانی هستن وارد نشه. ولی واقعیت مطلب این هستش که ما عیناً برابر قوانین و مقررات این قسمتش رو، یعنی وثائق و تضامین رو، اعلام کردیم بهشون، و مقام مافوق ما که در واقع مقامی است که به ما خط و خطوط میده و مرزی و طرفین تلقی میشه و اگر جایی ایرادی برای شما مترتب باشه و ما از اون راهنمود میگیریم، صراحتاً به این مطلب اشاره کرده.
حالا با آقای امام اگر اجازه بدید صحبت کنم.
کاملاً این رو میگه که بانک‌ها میتونن.
سپاسگزارم آقای امام.
اون تضمین کافی رو بگیرن.
آقای امام، به عنوان مدیر عامل مترو تهران، با این مبلغی که در اختیار شما قرار میگیره چه مشکلاتی از حمل و نقل عمومی شهر تهران و به خصوص مترو برداشته میشه؟ حالا چند ایستگاه مترو قراره به شهروندان تا آخر امسال تحویل بدین و به چه مبلغی برای این کار نیاز داریم؟ به عنوان آخرین سوال از شما.
ما این 1000 میلیارد تومان برنامه‌ریزی کردیم برای در واقع راه اندازی 12 ایستگاه در خصوص 6 و 7 و 3 که همشون هم درصد پیشرفتشون بالای 80-85 درصد است و انشالله این پول بیاد محقق خواهد شد، ولی به شرطی که به فوریت برسه. اگر یه جمله من بگم در اون 50 درصد، اگر آقای زیایی بزرگوار بانک رفاه که ما ممنونشون هستیم همین امروز نامه بزنن به بانک مرکزی که آیا ما باید این 50 درصد سهم دولت رو همچنان بگیریم، چون این حرفو من از خود مدیران اعتباری بانک مرکزی امانیم پیش شنیدم که گفتم ما اینو برای محکم کاری نوشتیم و سازمان بازرسی کل کشور به ما ایراد گرفته که چرا شما ملزم میکنید شهرداری یا 100 درصد وثیقه رو بدهند. همین امروز اگه دوستان بانک رفاه استعلام کنن، بانک مرکزی مطمئنا خواهد نوشت که نه به اندازه 50 درصد بگیرید، 50 درصد در واقع دولت رو، همونی که بانک.
حالا ما از جانب مردم صحبت میکنیم و مخاطبان عزیزمون که در رادیو تهران هستن که انشالله تو این روزهای به خصوص کرونایی هر چه زودتر این بروکراسی های اداری برداشته بشه تا انشالله ما به نتیجه برسیم که کمبود مترو و اتوبوس هر چه زودتر مرتفع بشه. سپاسگزارم از آقای زیایی معاون مدیر عامل بانک رفاه و آقای امام مدیر عامل متروی تهران که در این گفتگوی خبری شرکت کردن. خدا نگهدارتون.
خبر ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. تیم ملی بسکتبال کشورمان صبح امروز برای حضور در پنجره دوم مسابقات انتخابی جام آسیا وارد دوحه قطر شد. ملی پوشان ایران شنبه و دوشنبه آینده به ترتیب مقابل تیم‌های ملی عربستان و سوریه به میدان می‌روند. تیم ایران در پنجره نخست برابر تیم‌های ملی قطر و سوریه به پیروزی رسیده است. هفته سوم لیگ برتر فوتبال فردا آغاز می شود و ساعت 16:10 دقیقه گلگهر سیجان با فولاد خوزستان، 16:15 دقیقه سایپای تهران با نساجی مازندران، 16:20 دقیقه استقلال تهران با ماشین سازی تبریز و 16:30 دقیقه آلومینیوم عراق با مس رفسنجان و پس فردا شهر خودروی مشهد با صنعت نفت آبادان، ذوب‌آهن اصفهان با پیکان تهران، تراکتور تبریز با سپاهان اصفهان و نفت مسجد سلیمان با پرسپولیس دیدار دارند. کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال پس از بررسی اولیه مدارک باشگاه پرسپولیس علیه فسخ غیرقانونی شجاع خلیلزاده و ترانسفر این بازیکن به باشگاه اویان قطر فردا جلسه بین وکلای دو طرف برگزار خواهد کرد. دومین هفته مسابقات متمرکز لیگ برتر والیبال فردا در تهران آغاز می شود و بر اساس برنامه آذربایجان ارومیه با هورسان رامسر، شهرداری قزوین با خاتم اردکان، لبنیات هرازامون با شهرداری ارومیه، پیکان با سایپای تهران، فولاد سیجان با سپاهان اصفهان و شهرداری ورامین با راهیاب ملل کردستان مقابل هم قرار می گیرند. در دومین روز مسابقات شطرنج 1.5 میلیون دلاری که به همت سایت شطرنج 24 و مگنوس کارلسن قهرمان جهان برگزار می شود، علیرضا فیروزجا برابر شطرنج بازان اسپانیایی و ارمنستانی به پیروزی رسید. مقابل نماینده فرانسه مساوی و برابر حریفانی از آذربایجان و لهستان نتیجه را واگذار کرد. نابغه جوان و ایرانی شطرنج دنیا در روز نخست نیز یک پیروزی و 3 تساوی کسب کرده و متحمل یک باخت شده بود. به این ترتیب فیروزجا 5 امتیازی شد و در رده دهم جدول قرار گرفت. آنیش گیری شطرنج باز هلندی با 6.5 امتیاز در صدر است. ممنون از توجه و همراهیتان.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
سخنگوی دولت از بررسی بودجه سال آینده در هیئت دولت در نوبت صبح و عصر خبر داد و گفت اختصاص 15000 میلیارد ریال از منابع شرکت دولتی تابعه وزارت نفت برای اتمام طرح‌های نیمه تمام از مهمترین مصوبات مطرح شده در بودجه سال آینده است.
رئیس پلیس پایتخت گفت در طرح رعد 39 پلیس پایتخت 713 سارق و مالخر و همچنین فروشندگان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.
تا زمان برطرف شدن ایرادهای قانون اخص مالیات بر ارزش افزوده، قوانین قبلی همچنان لازم الاجراست و این قانون تعطیل نمی شود. معاون سازمان امور مالیاتی گفته قرار است از طریق اخص این مالیات 130 هزار میلیارد تومان برای دولت و شهرداری ها وصول شود.
رئیس جمهور آمریکا میگوید موافقت با روند مقدماتی انتقال قدرت به بایدن دموکرات ارتباطی با عزم او برای پیگیری شکایت و افشاگری درباره فاسدترین انتخابات تاریخ این کشور ندارد. دیشب پس از گذشت دو هفته از اعلام پیروزی بایدن، بالاخره اداره کل خدمات آمریکا اعلام کرد مجوز انتقال قدرت را صادر کرده است. وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرده آماده همکاری با تیم بایدن است.
افشای سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عربستان و دیدار با ولیعهد سعودی در حضور وزیر امور خارجه آمریکا محکومیت‌های گسترده‌ای را در پی داشت. کمیته‌های مقاومت فلسطین اعلام کرد با دیدار نتانیاهو از عربستان ارکان جنایت در عرصه عادی‌سازی روابط تکمیل شد.
و حمله موشکی مقاومت یمن به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان بازتاب فراوانی داشته است. فعالان رسانه‌ای منطقه با اشاره به اخبار غیر رسمی درباره سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر امور خارجه آمریکا به عربستان نوشتند همزمانی اصابت موشک قدس دو یمنی‌ها به پالایشگاه آرامکو در جده با این نشست پیام قدرتمند یمنی‌ها در زمانی مهم است.
خط تولید لوکوموتیو واگن پارس به بهره برداری رسید. این خط همزمان با هشتمین مرحله توسعه ناوگان ریلی در سال جاری و الحاق 70 دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل به این شبکه به بهره برداری رسید. خط تولید لوکوموتیو شرکت واگن پارس به دنبال عقد قرارداد ساخت و تولید 10 دستگاه لوکوموتیو حمل قطار باری بین بخش خصوصی و واگن پارس راه اندازی شد که امروز اولین واگن تولیدی این شرکت به بهره برداری رسید. سهم تولید داخل این لوکوموتیو 40% است. همچنین در مرحله هشتم توسعه ناوگان ریلی در مجموع 70 دستگاه ناوگان با ایجاد اشتغال برای 334 نفر و با 2,800,000 یورو صرفه‌جویی ارزی با دستور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید و این 70 دستگاه به شبکه ریلی کشور پیوستند.
اما آسمان تهران از عصر امروز به تدریج با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران امروز آسمان نیمه ابری است. در بعد از ظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما امروز در تهران 10 درجه بالای صفر پیش بینی می‌کنیم و حداقل دما نیز فردا صبح به 3 درجه بالای صفر خواهد رسید. حداکثر و حداقل دما امروز به ترتیب در آبلی بین 0 و 6 درجه زیر صفر خواهد شد. دماوند 3 و 4 درجه زیر صفر، شمیرانات 8 و 0، شهریار 11 و 1 درجه زیر صفر، فرودگاه امام 13 و 2 درجه زیر صفر، فیروزکوه 6 و 9 درجه زیر صفر، دواسان 7 و 4 درجه زیر صفر و ورامین هم بین 12 و 2 درجه زیر صفر پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 16:53 دقیقه و اذان مغرب با افق تهران ساعت 17:12 دقیقه خواهد بود. از همراهی شما شنوندگان گرامی با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
شهر آماده.
به نام خدا و سلام. رئیس شورای شهر تهران خواستار اختصاص کمک برای مقابله با کرونا در تهران شد. آقای هاشمی در جلسه شورای شهر گفت با آغاز فصل سرما و پدیدگی وارونگی هوا، ماندگاری و شیوع ویروس کرونا در فضاهای بسته و حتی باز افزایش می‌یابد، اما مدیریت شهری تهران از آغاز بحران کرونا تا کنون نه تنها یک ریال نیز از اعتبارات ستاد ملی کرونا کمک دریافت نکرده، بلکه در تخصیص اعتبارات مصوب مربوط به اوراق مشارکت و مالیات ارزش افزوده برای تقویت حمل و نقل عمومی به عنوان مرکز شیوع کرونا هم با چالش‌ها و تعلل‌هایی مواجه شده ایم. آقای نظری عضو شورای شهر تهران هم از شلوغی خیابان‌های تهران در روز نخست اجرای محدودیت‌ها انتقاد کرد و گفت شلوغی خیابان‌ها در نخستین روز اجرای محدودیت‌ها نشان می‌دهد دولت تنها در ظاهر خواسته شهر تعطیل شود، اما در باطن بیشتر مشاغل در حالت فعالیت هستند. آقای نظری افسود این روش مانع از شیوع کرونا نمی شود و فقط مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد می کند. رمدسیویرهای موجود در ناصر خسرو تقلبی هستند. سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو گفت داروی رمدسیویر حتی در داروخانه ها هم توزیع نمی شود و موارد توزیع این دارو در ناصر خسرو و بازار سیاه داروی تقلبی است و فقط برچسب رمدسیویر دارد. خانم محمد حسینی افسود داروهای موجود در بازار غیر رسمی کاملا تقلبی هستند و از مردم می‌خواهیم و هشدار می‌دهیم که به هیچ عنوان از مسیر غیر رسمی دارو تهیه نکنند. تزریق گسترده واکسن ایرانی کرونا احتمالاً از مهر 1400 آغاز می شود. دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره روند صدور مجوز کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا گفت همه ی واکسن ها در مرحله پری کلینیکال یا قبل از بالینی قرار دارند و امید می رود حداقل 4 واکسن بتوانند در اردیبهشت 1400 مرحله 3 انسانی را آغاز کنند. دکتر قانعی افسود اگر بخواهیم قول واکسیناسیون جمعی را به مردم کشورمان بدهیم احتمالاً مهر 1400 است. رئیس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا گفت هر شهری که به ازای هر 100,000 نفر 10 نفر بستری در بحث بیماری کرونا داشته باشد آن شهر در وضع قرمز کرونایی قرار دارد. آقای ذوالفقاری افسود با اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در سراسر کشور هر شهری که به ازای هر 100,000 نفر 4 بیمار کرونایی داشته باشد آن شهر در شرایط زرد قرار دارد و همچنین اگر به ازای هر 100,000 نفر 6 نفر بستری باشند در وضعیت نارنجی است. ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در استان تهران آمادگی رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی شهروندان استان تهران را دانست. ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در استان تهران اعلام کرد با توجه به شیوع کرونا شهروندان استان تهران در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی و رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی در امکان عمومی می‌توانند این تخلفات را به همراه مستندات خود به شماره تلفن 0937 45 777 گزارش کنند. یک سوم مبتلایان به کرونا همزمان مشکلات تنفسی و گوارشی دارند. دکتر حق‌پرست متخصص بیماری‌های عفونی گفت بی اشتهایی و اسهال مشکل گوارشی بسیار شایعی است که در بیماران کرونایی دیده می شود. دکتر حق‌پرست افسود همزمانی ابتلا به اسهال و دردهای شکمی در بیماران مبتلا به کرونا که علائم گوارشی داشتند احتمال بستری شدن آنها را در بخش مراقبت‌های ویژه بیشتر می کند. این متخصص بیماری‌های عفونی تاکید کرد برخی از افراد دچار بی اشتهایی، بعضی دیگر اسهال و عده‌ای دچار حالت تهوع می‌شوند که منجر به ضعیف شدن بدن و از دست رفتن مقاومت آن برای مقابله با ویروس می‌شود. دکتر حق‌پرست افسود مردم متوجه باشند اگر حجم دفع بسیار بیشتر از حد طبیعی و رقیق‌تر از گذشته است، احتمال دارد این امر علامت پنهان ابتلا به کرونا در فرد باشد. آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده،
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه،
شهر آماده.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
یک یک ماکارون، یک یک ماکارون، دنیای جدید ازت را مزه، جمعی متفاوت و خوشمزه. یه غذای به یاد موندنیه، لذت دور همیش یک ماکارونیه. یک ماکارون، یک ماکارون،
طعمی نو، حسی نو با ژیک ماکارون.
سلام شنونده های عزیز، روزتون به خیر و خوشی باشه انشالله. ولادت با سعادت امام 11 امام حسن عسکری رو، امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه شما شنونده های عزیز تبریک میگم. خوشحالیم از اینکه امروز هم در خدمتتون هستیم و امیدواریم که با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 امشب با رادیو تهران همراه باشید. ساعت 15:03 هست و در این لحظه به اتفاق هم برنامه زنده تهران